اصلی بودیم که خیلی احترام میگرفتیم.
بله، چون شماها از منم چند سالی جلوتر هستین، فکر میکنم جمع شدن تجربه ما سه نفر اینجا جمع شدن تجربه سه نسل باشه. مثلا شما ده پنجاهی هستین؟
همینطوره، شست.
شستین شما هم. خب بله. بفهم.
عرض کنم که خیلی وقتا ما در زندگی عصر جدید با این چالش برمیخوریم، با نسل جدید، که ما چه رفتاری میکردیم و چطور زندگی میکردیم، چطور احترام میگرفتیم و الان چطوریه. همون چیزی که شما اشاره کردین، ما حتی پامون هم دراز نمیکردیم، یا مصادیق دیگه ای از احترام که ما بچه های خوبی بودیم واقعا، همه جوره. به خصوص دعیش هست، خیلی آقای دکتر تایید میکنن که همه جوره ما تجربه کردیم و باز اون صبوریه، خیلی از این صفات رو ما در درونمون توی زندگیمون داشتیم واقعا. و به لحاظ مصداقی ما ها بچه هایی بودیم که هم خیلی بی توقع و بی چشم داشت بودیم، هم احترام نگه می داشتیم، هم دوره بود که تسلط پدر و مادرها بود و ما حتما باید احترام می گرفتیم. ولی الان خیلی چیزا تغییر کرده و من می خواستم در همین راستا اصلا پرسش بپرسم از خدمتتون، بعد همون چیزی که ایشون خام اسنوندی فرمودن رو شما پاسخ بدید. ببینین اگه بخوایم مصداقی و عملی خورده راجع به این مسئله ها صحبت بکنیم، این نقشای حضرت زهرا کاملا آشکار و بر همگان واضحه که ما میدونیم و میشناسیم نقش فرزندیشون، همسریشون، مادریشون. هر سال هم در این ایام راجع به صحبت میکنیم. همین الان که ما داریم این برنامه از رادیو تقدیم میشه روندگان عزیز میکنیم، یه دختر 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله توی خونه، حالا امروز هم که تعطیل مدرسه هم نمیریم، مثلا توی جاش توی تخت خوابش با گوشی موبایلش تلفن همراهش داره توی شبکه‌های اجتماعی میچرخه، یه خوراک خیلی آماده، به قول شما یه لقمه آماده که داره فضای مجازی بهش میخورونه. پدر و مادر هم به خاطر بحث رفاه و آسایششون رو در اختیارش گذاشتن. ما چی کار میتونیم بکنیم در مقابل اون رسانه گسترده و عظیم؟ ببینید، از اینجا که شما عضو فرهنگستان هستین، به لحاظ فرهنگی بله بله. این رو بررسی بکنیم.
ببینید، واقعیت امر اینه که ما توی صحبتامون هم اشاره کردیم، ما هر جایی که کمکاری میکنیم خوراکش آماده است. یعنی هر جایی که واقعا کمکاری میکنیم خوراکش آماده است. ما تو حوزه تولید بستهای فرهنگی برای کودک و نوجوان خیلی جای کار داریم. ولی یه نکته هست، ببینیم، ما والدین نباید منتظر بمونن که از بیرون یک بسته تولید بشه، اعتباریابی بشه، به دستشون برسه. ما امروز مهمترین عاملی که میتونه یک ارتباط درستی بین کودک و والدینش ایجاد کنه، اون عاطفه و محبتیه که اگر درست به بچه ها داده بشه. ما گاهی وقتا، من توی فضای کلینیکال به والدین میگم اگر شما با بچه هاتون وقت نذارید، دیگرانی آماده هستن که بدون قید و شرط برای اونها وقت بذارن. این یه نکته. نکته دوم این که ما گاهی وقتا، ما خب دهه 60 بودیم، به قول شما کم توقع بودیم، سختی زیاد کشیدیم. گاهی وقتا وقتی وارد زندگی میشیم، میگیم اون سختی ها رو برای بچه هامون ایجاد نکنیم، بذاریم بچه ها در رفاه باشن. اتفاقا تو سختی هاست که آدم ها پخته میشن، تو سختی هاست که آدم ها قدر خیلی از چیزها رو میدونن.
البته جامعه به اندازه کافی داره سختی تزریق میکنه. امیدوارم که پدر و مادرها این توان رو داشته باشن، به لحاظ ذهنی، به لحاظ عاطفی، به لحاظ مادی حتی، که بتونن هموارش بکنن. و همونطور که شما گفتین، اگر پدر و مادر محبت نکنه و محور خانواده محبت پدر و مادر نباشه، قطعا کسان دیگه هستن که با بچه های ما وقت بگذارن. خیلی ممنون آقای دکتر. تا اینجا که به نظرم بحث بسیار خوب پیش رفت. ساعت 10:33 است. ما حوالی 1 ساعت دیگه با ویژه برنامه فاطمه است در خدمت شما هستیم.
آسمون عزا گرفته از غم ام ابیها،
ام ابیها، ام ابیها،
سوم جمادی الثانی مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و همسر حضرت علی علیه السلام. زندگی نامه ایشان از تولد تا شهادت مملو از حوادث و اما درس‌های بزرگی برای همه اعصار و نسل است. حضرت فاطمه سلام الله علیها در نزد مسلمانان برترین و بالاترین مقام بانوی جهان در تمام قرون و اعصار را دارد، به طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا سلام الله علیها را اولین و آخرین سرور زنان در تمام دنیا معرفی کرده. البته علو مقام حضرت زهرا سلام الله علیها تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نمیشه و در تمامی اعصار جریان داره. در بین زنان از هر جهت کسی دارای مقامی والاتر از حضرت فاطمه سلام الله علیها نیست و شناخت سراسر زندگی و تمامی لحظات حیات ایشان ارزش فوق‌العاده‌ای داره، چرا که آدمی با دقت و تأمل در اون میتونه به عالی‌ترین رتبه‌های روحانی نائل بشه. از طرف دیگه با مراجعه به قرآن کریم درمیابیم که آیات متعددی در بیان شأن و مقام حضرت زهرا سلام الله علیها نازل شده که از آن جمله میشه به آیه تطهیر، آیه مباهله، آیات آغازین سوره دهر، سوره کوثر و از آن جمله اشاره کرد که همین موارد تأکیدی بر مقام عمیق اون حضرت در نزد خداوند داره. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها ما از 5 منبع میتوانیم معرفت به وجود و جایگاه ایشون پیدا کنیم. نخستین منبع قرآنه، یکیش سوره هل اتاست. این 18 آیهی که در شأن حضرت زهرا شیعه و سنی نوشتند که وقتی ایشون نانشو انفاق کرد به مسکین و یتیم و اسیر در اون روزه‌ای که گرفته بود برای شفا امام حسن امام حسین و با آب افطار کرد ایشون و همسرشون و خانواده، این آیه نازل شد: یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
زهرای مرضیه جزو 14 معصومیه که آیه تطهیر در شأن اونها نازل شده. ایشون به منبع عظیم الهی وصل بوده و دارای علم لدنی هستن. آیت الله فاطمینیا.
حضرت صدیقه کبرا علم لدنی داشته. شما میبینید که دختر او که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها باشد و پرورش یافته این مادره هست، به تصدیق امام زمان که دیگه از مسلمات حضرت سید الساجدین فرمود: امه جم انت عالمتون غیر معلمه، تو علم لدنی داری. این مادر نگه این فکر کنیم بگیم که واقعا دختر پیغمبر بوده و پیغمبر دوستش داده و دیگه هیچی، نه، اینا بخشی از فضائل. علم لدنی داشته، متصل به غیب بوده. و من میدونم که این حرف، من خیلی کوچکتر از اینم که حرف بزنم، ولی انقدر آقا بس که مادر 11 امامه و مادر آخرین سفیر خدا در روی زمینه.
استاد منصوری لاریجانی، استاد فلسفه و اخلاق.
یک عبارت رو فقط از جناب محی‌الدین بگم: در فتوحات که روزی حضرت جبرئیل آمد خدمت پیامبر، گفت این بار خدا مرا فقط برای حضرت زهرا فرستاد، خدا به فاطمه سلام میرساند و فرمودن از او بخواهید که از من چه میخواهد. رسول خدا دخترش را، حضرت زهرا را میخواهد، دخترم جبریل امین هم چه پیامی از طرف خدا آمد. حضرت زهرا چه پاسخی دادن که حیرت همه عرفا و حکما را برانگیختند. فرمود که شغلتنی ان مسئلته لذت و خدمته لا حاجت لی غیر نظر الی وجه الکریم. مرا شدت بندگی خدا از هر لذتی باز داشته است. لذتی که از بندگی خدا می چشم مرا از هر لذتی باز داشته است. من هیچ حاجتی جز تماشای چهره دلارای معشوق را ندارم. دلارامی مرا خاطر خوش است که از دلم یک باره بود آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید اون سرو سیم اندام را.
آری، فاطمه زهرا سلام الله علیها مقرب ترین زن در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی است. او حقیقتی بیمانند دارد که جز در سایه سار قرآن و کلام معصومان نمیتوان بدان دست یافت.
یا فاطمه. فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک، خدا تو را برگزیده است، خدا تو را پاک قرار داده است و اصطفاک علی نساء العالمین، تو را بر زنان عالم برتری داده است.
اینا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر این شانئک هو الابتر.
هنوز متقابل نشد.
خیلی متشکرم. بله همینطور آقای دکتر، واقعا
خوبه که توی این فاصله
من منتظرم که توی این فاصله هایی که وجود داره و توی این گفتگوهایی که شکل میگیره و توی این معاشرتی که داره اتفاق میفته اون تحول حداقل در من شکل بگیره. حالا به شنونده های عزیز بگم داشتیم با آقای دکتر و آقای علاءالدینی گپ و گفت میزدیم، گفتم آقای دکتر یک نفر اینجا من یه نفر مخاطبم در استودیو که دلم میخواد اون تحول اتفاق بیفته و امروز جرقه‌ای در من زده بشه که بتونم جور دیگه‌ای از زاویه دیگه‌ای به زندگی متعالی حضرت زهرا حضرت فاطمه نگاه بکنم و اون تحول اتفاق بیفته. مردمم همراه ما هستن، تماس گرفتن، پیامک فرستادن برامون. آقا اگر موافق هستین صدای گرمشون رو بشنویم و پیامکاشون رو تو فاصله های مختلف
حتما.
فقط یه بار دیگه شماره تلفن رو بگیم که تا زمانی که حالا مردم قراره با ما تماس بگیرن 22-65-28-76 شماره تلفن، 30102 شماره پیامک. حالا به وقتش میریم به سراغ شنفتن صدای.
بله خب یک دیگه از بخشایی که قراره به شما تقدیم بکنیم، میخوام در خدمت همکار ارجمند خانم کریمی باشیم از گزارش کنانه خوب رادیو سلامت تا ببینیم کجا هستن، در چه مراسمی هستن و چه خبر است.
امروز اتفاق ویژه‌ای که در سطح شهر تهران میفته تشییع پیکر مطهر شهدای گمنامی هست که از درب دانشگاه تهران تا خیابان بهشت و بعد معراج شهدا اتفاق میفته. خیلی از مادرها همچنان چشم انتظارن، همچنان چشم تر میکنن، همچنان بغض قورت میدن. خیلی از ما مردم واقعا میگیم که این فرزندان نه فقط فرزندان مادران و پدرانشون که فرزندان ایرانن.
بله
حالا هوای متفاوتی در شهر تهران جاری و ساری هست و اجازه بدین که با خانم کریمی هم صحبت بشیم
حتماً
و ما رو با این حال و هوا همراه کنن. خانم سلام به شما، قبول باشه از شما در خدمت.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام از دادان شدم خدمت شما آقای علی‌دینی و خانم اسماعیلی.
خیلی متشکر.
همچنین سلام و ارادت دارم خدمت شما سلامندهای عزیز رادیو سلامت، خالوز شهادت حضرت سیده طاهر فاطمه زهرا خانم علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنون خانم کریمی عزیزم.
از اون فرصای صدایی که من در این مراسم حضور پیدا کردم، جمعیت زیادی از مردم به سمت درب دانشگاه تهران به حرکت بودن.
خدا خیرشون بده. خانم کریمی جان صدای منو داری؟
مردم رو خیلی دوست دارم. مردم به طور ردا با پیکر مطهر فتح شهید گمنام. خانم اسماعیلی عزیز، برادر گرامی آقای علی‌دینی،
بفرمایید.
اصلا باور کردنی نیست. از تو که اینجا اومدم فکر کنم حوالی ساعت 8 خیابون دانشگاه جایی برای سوزن دختر نبود. خودی که آدم حس کرد تمام اون شور و حال خوب این سطح اینجا جمع شده و داره با از خودشون یه سلام دوباره به شهدا میدن. یه نکته مهم عرض کنم خدمت عزیزانی که هنوز در مسیر هستن یا قصد دارن به ما پی ببرندن، اگر هنوز موفق نشدن خودتون رو به محل مراسم برسونی نگران نباشید، روز هنوز فرصت هستش. ابتدای مراسم در دانشگاه تهران بود و در حال حاضر به سمت معراج شهدا در حرکت هستیم. من در حال حاضر از میدان ولیعصر در خدمت شما هستم. البته عزیزانی که امکان حضور در این مراسم براشون میسر نیست، قول میدم با گزارش های میدانی لحظه به لحظه این ودای باشکوه رو به گوش شما برسونم. خانم اسماعیلی، آقای علی‌دینی، من در چند نوبت با گزارش های میدانی شما و شنونده های عزیزمون رو در جریان جزئیات مراسم قرار میدن. اگه با من امری نداری فعلا هم از سر شما مرخص میشم تا گزارش های بعدی بدرود.
سلامت باشید. البته که انشاءالله در بخش های بعدی که قرار گزارش میدانی با صفای شما رو بشنویم کیفیت صدای بالاتری رو دریافت بکنیم. با این حال میدونم در فضای شلوغی هستین، خیلی ممنون. سلام ما رو به پیکر مطهر شهدا به روح بلندشون برسونید. لحظه های شیرینی رو تجربه میکنین خانم. خوش به احوالتون، خوش به سعادتتون. با شما خداحافظی میکنیم، حتما در بخش های بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
بله انشاءالله. متشکرم خانم کریمی.
فرمان
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوباره این دلم براست هوای عشقی روزی بمیرم تو روزه فاطمه دام بکن جهین دعا وسیر دل دادگیه رسیدن به خود تو رسیدن به علیه همیشه از تو میخونم تموم زندگیمو به تو مدیونم توی تنها قرارم کنارم توی اوج سختی بودی تو شدی تنها پناهم صدام بزن که این صدا برا من این نفسه بدون تو دنیا برام خدایی این نفسه.
در کوچه های خاموش تاریخ شهدای گمنام همون چراغ های فروزانند که بی هیچ نام و نشانی جان خودشون رو در راه اعتقاد و میهنشون فدا کردن. اونها نماد ایثارن، نماد فداکاریان، نماد عشق خالصانه و بیپایان به ارزش‌ها هستند. حقیقتاً شهدا به ما یادآوری میکنن که گمنامی هیچگاه به معنای بی اثر بودن نیست، بلکه در دل تاریکی‌ها نور ایمان و شجاعتشون میدرخشه و انصافاً مسیر رو برای نسل‌های بعدی روشن میکنن. به ویژه شهدای گمنام نماد واقعی ایثار و از خودگذشتگی هستند، کسانی که جانشون رو برای دفاع از ارزش‌ها و امنیت جامعه فدا کردن بدون اون که نام و نشانی از خودشون به جا بذارن. و این جانفشانی تنها محدود به زمان و مکان نیست، پیامی جاودانه از عشق به وطن، ایمان و فداکاری برای نسل‌های آینده است.
همینطوره، تشییع شهدای گمنام تجلی احترام ملت به کسانی است که برای حفظ امنیت، عدالت و آرامش جامعه گمنامانه جان سپردن.
همینطوره، مقام شهیدم خب مقامیه که توی قرآن و احادیث بسیار بهش اشاره شده. امیدوارم فرصت بشه آقای دکتر ما بتونیم با شما راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. البته الان همچنان بحث قبلی رو پیش بگیریم اگر موافق هستین. اگر فرصت شد حتما به این بحث ویژه هم بپردازیم.
حالا خیلی از این چیزایی که شما فرمودین همون صفاتی است که شهدا واقعا به تحصی از حضرت زهرا پیش رفتن،
نقش فرزندی، نقش همسری،
یا زهرا یا فاطمه بوده، یعنی همون دستاویز اخلاقی و منشی که وجود داشته و اونها همون رو پیش گرفتن و رفتن.
عملیاتشون با رمز یا زهرا بوده، به قول شما سربندشون یا زهرا بوده و اون چیزایی که به ما رسیده، من عموم شهید شدن، شلمچه کربلای پنج بعد تنها یادگاری که من از عموم دارم یه سربند یا زهراست و باورتون نمیشه با چه عشقی ازش نگهداری میکنم که این نماد برسه به دخترم.
آخه رویشون شد
تو این حوزه. شما اگر به صحبت شهید سلیمانی هم دقت کنید، ایشون یه ارتباط تنگاتنگی با شهیدی که خیلی دوستش داشتن، یوسف اللهی بود فکر کنم، دوست داشتن کنار مزارشون در واقع به خاک سپرده بشن. اصلا یکی از ویژگی‌های این شهیدی که حاج قاسم راجبی صحبت میکنه، میگه اصلا توسل و ارتباط خاصی که با حضرت زهرا داشت، میگه شما نمیدونستید که این شهید عزیز چه چیزهایی بهش الهام میشده واسطه ارتباط با حضرت زهرا. اصلا تو زندگی شهدای ما کاملا این نموده واقعی داشتیم.
همینطوره. آقای دکتر بحث رو خیلی خوب پیش بردین، خیلی ممنونم ازتون. برسیم به نقش همسری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آنچه که ما میخواییم از شما بشنویم.
البته یه چیزی هم باقی مونده، اون چیزی که شما بخش پیش پرسیدین از ایشون،
فرزندی. چقدر حرف واقعا زیاده،
چقدر حرف داریم که بزنیم. حالا یه جوری اون هم
اگه شد تو دلش بفرمایید.
من راجع به فقط تربیت فرزند این رو بگم، من تا جایی که میتونم محبت میکنم، ولی محبتی که در یک چارچوبی که فرزند من به نوعی تباه نشه، به نیازهاش توجه میکنم در حدی که واقعا نیازه برآورده بشه، ولی جایی هم که اشتباه میکنه کاملا مقتدرانه برخورد میکنم، چون محبت سر جای خودش، قانون و قوانینم سر
جای خودش.
خدا حفظشون کنه، سلامت باشه
انشالله. خب نقش همسری،
ببینید در مورد بحث همسرداری و نقش همسری حضرت زهرا اگر بخوایم کاملا اشاره کنیم، من به چند تا ویژگی بارز تو زندگی ایشون کاملا اشاره میکنم. یکی اون همکاری و مشارکتی که در زندگی داشتن، یعنی یه جای ایشون اون زندگی رو به صورت یک مدیریت مشترک مدیریت میکردن. یه جایی روایت شده که پیامبر از حضرت علی پرسیدن که همسرت فاطمه رو چگونه یافتی، ایشون پاسخ دادن که بهترین یاور در اطاعت از خداوند. یعنی شما ببینید ما وقتی تو زندگی مشترک از محبت صحبت میکنیم، گاهی وقتا مسیری که ما با همدیگه میریم، مسیری رو که با همدیگه طی میکنیم، خیلی ما میتونیم روی همدیگه تأثیر بذاریم و الگوهایی باشیم برای همدیگه. توی زندگی حضرت علی کاملا یک تقسیم کار منصفانه ای اتفاق افتاده بود، یعنی فعالیت هایی که در منزل کاملا حضرت زهرا با عشق و علاقه انجام میدادن و فعالیت هایی که مربوط به بیرون از خونه بود رو کاملا محول کرده بودن به حضرت علی. اینجا شما یک مشارکت، انصاف و یک درک متقابل میبینید. ما امروزه یک مراجعینی داریم که خانم میگه خب کی گفته که کار کردن در خونه وظیفه منه؟ یعنی چی اینطور داستان؟ ما بگیم تو زندگی اصلا وظیفه‌ای برای کسی تعریف نشده، این خود آدم ها هستن که وقتی یک زندگی مشترک رو آغاز میکنن یک هدف غایی و نهایی دارن که اگر در کنار همدیگه اون تشریک مساعی اتفاق نیفته، واقعیتش به اون هدف نهایی نخواهند رسید. ما امروز این مسئله رو واقعیتش تو خیلی از زندگی ها میبینیم که آقا مثلا فرض کنید اگر قدمی توی یک زندگی برداره تو کارهای خونه، میگه نه این اصلا وظیفه آقا نیست، در حالی که ما میگیم تو زندگی ها دو تا ویژگی هستن که یکیش میتونه زندگی رو خیلی خیلی قشنگ و به نوعی با عاطفه کنه، یکیش میتونه آفت زندگی باشه. اونی که میتونه زندگی رو قشنگ کنه گذشتیه که بین زن و شوهر هست. اگر کاری انجام میده منت نذاره، اگر فعالیتی انجام میده نگه من به خاطر شما سختی کشیدم. و اون آفتی هم که تو زندگی آسیب میزنه غروره. زهرا فرزند پیامبر بود، ولی در منزل حضرت علی اصلا چیزی تحت این عنوان وجود نداشت. ایشون نقش همسری علی رو داشت. علی در بیرون امام امت بود، ولی در منزل اصلا این القاب و این نقش وجود نداشت. این همون درک متقابلی که ما در زندگی ها میگیم اگر وجود داشته باشه دیگه منیتی شکل نمیگیره. من کیم؟ از کجا اومدم؟ دوتا من کنار همدیگه قرار میگیرن میشن ما. این ما قرار یک هدف مشترک داشته باشه.
بله. خب یه سوالی بپرسم که یه کمی چالشی تر باشه برای خودمون. و تصویر سازی بکنیم. اگر آن بزرگوار حضرت فاطمه امروز حضور داشتن و در این عصر و زمان زندگی میکردن، میخوام بگم که شاید بعضی سوال بکنن که خب اون زمان سادگی بوده، امکانات نبوده، در ذات خودش امکاناتی وجود نداشته و فقر بوده، سختی بوده، تنگی بوده. اگر ایشون این زمان بودند به نظرتون شرایط چطور پیش میاد؟
من اول یکی این که شرایط زندگی حضرت زهرا رو اگر بخوایم با زندگی امروزی مقایسه کنیم،
متمول بودند.
متمول بودند. شما وقتی راجع به حضرت خدیجه صحبت میکنید دارایی داشتن، یا شما ببینید حضرت علی وقتی بیت المال کاملا دستش بود، ببینید بیت المال کاملا دستش بود، شما تصور کنید حضرت زهرا میتونستن فشار بیارن که ما چرا باید تو فقر زندگی کنیم، ولی یک بار نشده که اصلا راجع به این مسئله ایشون بخواد صحبت کنه. ما تو زندگی های امروزی بدون تعارف بگم، گاهی وقتا ما به یک موقعیتی که میرسیم اطرافیانم انتظار دارن بر اساس اون موقعیت لول زندگی ما عوض بشه. بله. ما الان تو همین دنیای امروز یک گذری بزنی به جنگ 12 روزه، سردار حاجی زاده، سردار باقری، مگه تو اوج مقام سیاسی و نظامی نبودن؟ ولی زندگی هاشون رو شما ببینید چه اتفاقی افتاده که تو این شرایط اینها باز یک زندگی ساده و یک زیست ساده داشتن. بعضی چیزها و ویژگی ها واقعیتش من میگم، نمیگم بستگی به موقعیت نداره، ولی بستگی به اون داره که من شخصیت هم رو بر اساس چه ویژگی هایی میخوام بسازم. شخصیت من میخواد بر اساس عوامل درونی ساخته بشه یا عوامل بیرونی، خونه خوب، ماشین خوب یا نه، این که من بتونم پدر خوبی باشم، این که من بتونم مادر خوبی باشم، این که من بتونم فرزند خوبی تربیت کنم، این هاست که میتونه تفاوت ها رو رقم بزنه. شاید تو زندگی امروز ما بگیم بله، با توجه به امکانات آدم نمیتونه که از امکانات استفاده نکنه، میتونه استفاده کنه، ولی قرار نیست چشم و همچشمی و مقایسه وجود داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من تقریبا پاسخ خودم رو گرفتم، چون داشتم تصور میکردم که اگر بانوی چون ایشان در این روزگار بودن، یعنی باز هم با همون شرایط ساده زیستی روی می آوردن که قطعا همینطور بود، و ما چطور میتونستیم الگو برداری بکنیم مثل بانوانی که مثلا اون شکل ساده زیستی رایج معمولی رو بخوان پیش بگیرن، توقعشون آنچنان زیاد نباشه از زندگی. خب شما فرمودین که این زندگی امیرالمومنین و فاطمه زهرا زندگی ساده زیستانه بوده، در صورتی که میتونستن واقعا کاملا متمولانه زندگی بکنن، ولی همه رو میبخشیدن.
دقیقا همینه. ببینید الان ما بین برنامه که داشتیم صحبت های حاج آقا رفی رو میشتیدیم، اون جایی که ایشون انفاق میکنه با اون یهودی انفاق میکنه، یعنی کسی که درب خونه ایشون رو میزد ناامید نمیشد، کسی که در به منزل حضرت زهرا رو میزدن امید نمیشد. بعد من میخوام یک الگوی واقعی هم بگیم. ما راجع به زندگی شهدا صحبت کردیم، شما الان خیلی از مادران شهدا و خانواده شهدا رو کاملا میتونید به عنوان یک الگو و مصداقی از این ساده زیستی ها ببینید که از دامن این مادرها چه فرزندانی تقدیم جامعه شد.
همینطوره. و از اونجایی که انصافا فارق از ظاهر در خانوم ها و در آقایان، همه روحشون تشنه است برای شنیدن، روحشون تشنه است برای الگو برداری. در فرمایشات مقام معظم رهبری، من خاطرم هست پارسال که روز زن و روز مادر، ایشون خیلی با جزئیات اشاره کرده بودن به ویژگی های مختلف حضرت زهرا در نقش های متفاوتی که داشتن، و البته حالا هر باری که مراسمی برگزار میشه در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه، اگر ایشون رو هم با دقت با جونمون بشنویم، چون صحبت از این شد که توی این روزگار الگو برداری به چه نوعی باید اتفاق بیفته، میگم که حضرت زهرا سلام الله علیها که متعلق فقط به زمان خودشون نبودن، که ایشون یه مکتبی هن که سالها و نسلهای بعد از ما هم از این مکتب میتونن درس بگیرن، برای یک دنیا که نه، برای دو عالمن. ایشون واقعا بانوی دو عالم هستن. کسانی که زندگی ایشون رو با